من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تختیت الرأس بود. اولین فرع این بود که آیا تختیت الرأس شامل تختیت الوجه می شود یا نه. روایاتی مطرح کردیم که ظاهر در این بود که تختیت الوجه در حال اختیار حرام است بر محرم، ولی این روایات بیش از این ظهور نداره که تختیت و تمام الوجه حرامه، نه تختیت و بعض الوجه. چون مفهوم الرجل و المحرم و یغطی وجهه و ازا اراد ان ینام اینه که ازا لم یرد النوم فلا یجوز له ان یغطی وجهه. تغطیت الوجه به تغطیه تمام الوجه، تغطیه بعض الوجه که تغطیت الوجه نیست. پس نه، اگر به کسی بگن ستر عورت بکن، نصف اون را ستر بکنه، میگن ستر عورت هم بله؟ صورتشو پوشونده؟ چشمشو پوشونده. سطر بعض الوجه سطر وجهه. اگر به کسی بگن اغسل جسدک اغسل وجهک، نصف صورتش رو بشوره، غسل وجهو. شما پس چی تو رساله نوشتید که به اندازه سر سوزنی اگر نشسته باقی بماند در صورت در وضو باطل است؟ چون غسل الوجه سر نمی کنه دیگه. نه نه، روایاتو خوندیم دیگه. به هر حال عرفی هم وقتی میگن بله قرینه نمیخواد، قرینه مخواد. اصلا وقتی میگن که قد تا وجهه، اگه نصف صورتش رو تغطیه کنه نمیگن قد تا وجهه. آل لمکان البا من اینه عرفت ان المس به بعض الرس قال لمکان البا و الا اگر خدا میفرمود ومسه رؤوسکم، ظاهر در مس تمام الرس بود. ولذا زرارگم من اینه عرفت ان المسح یکونو به بعض رأس فقال علیه السلام لمکان البا. حالا اینو بعد توضیح میدم انشاءالله لمکان البا یعنی چه. خب آقا اینجور که شما میگید دیگه فقه رو باید تعطیل کرد. سه تا روایت بود، حالا من پیدا کنم این روایت رو براتون میخونم. حالا ورقه رو. سه تا روایت بود داشت که تمام داشت. لطفاً المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده. چون ملازمه هم هست بین حرمت و کفاره، کفاره با حرمت، فی حال صدور الفعل عن عمد و اختیار ملازمه هست،
ولی زا کشف میکنیم که تغطیه الوجه حرامه. خب این قد تا وجه او کی سر میکنه؟ موقعی که قد تا تمام وجهی دیگه. صحیح زراره المحرم یقع الذباب على وجهه حين يريد النوم ايغطي وجهه اذا اراد ان ينام فقال نعم. خب امام ارتکاز زراره رو تأیید کرد که در غیر حال نوم فی الجمله حرام است تغطیه الوجه. صحیح زراره فی المحرم قال علیه السلام له ان یغطی رأسه و وجهه اذا اراد ان ینام. حالا باشه ارتکاز زراره مورد تقریر امام قرار گرفت، علاوه بر اینکه اون روایت اول که دیگه صحیحه، اون روایت صحیحه بود، المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده. خب این ظاهرش اینه که این حرام است در حال اختیار و عمد، اما اونی که حرام است تغطیه الوجه، حرام سر نمیکنه تغطیه الوجه بر تغطیه بعض الوجه. با این بیان ما به ذهنمون میاد بگیم که اگر کسی تمام صورتش را تغطیه کند در حال احرام، مگر در حال نوم، در غیر حال نوم این کار را بکند جایز نیست. میمونه اون صحیحه ابراهیم، صحیح عبدالله ابن میمون، احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه، گفتن تقابل ظهور دارد در این که رأس در مقابل وجه است. پس رأس یعنی ما عدل وجه. یک اشکالی ابتدا به ذهن میاد مطرح کنم بعد جواب بدم، اون وقت اشکالی که مستقر بر آن هستیم عرض کنم. ابتدا به ذهن ما اومد تقابل بین جزء و کل هم ممکنه. اگه یکی بگن تستر الرجل فی عورته و تستر المرأه فی جسدها، ها یعنی جسدها غیر العوره؟ نه، تقابل جزء و کله. تستر الرجل فی عورته و تستر المرأه فی جسدها، یعنی اعم از عورت و غیر عورت. احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه، اعم از وجه و غیر وجه، تقابل جزء و کل. اینکه اشکال نداره که. پس تقابل قرینه بر این نمیشه که ما بگیم رأس اعم از رأس فی قبال الوجه است. این اشکالی که قد یخطر بالبال، ولی این اشکال انصافا تمام نیست، برای اینکه وقتی رأس استعمالات مختلفه ای داشت، فرق میکنه با تستر الرجل فی عورتی و تستر المرأه فی جسدها. جسد استعمالات متعدد ندارد، جسد کل جسد دیگه، اما رأس استعمالات مختلفه ای داره. گاهی به منابت شعر میگن رأس، گاهی به منابت شر و وجه مجموعا میگن رأس، مثل یغسل رأسه و رقبته ثم یغسل جانبه الایمن و جانبه الایسر در غسل جنابت. و گاهی رأس که میگن اعم از منابت شر و جبهه پیشانی، و این عرفی هم هست، اگر کسی گونه هایش درد بکنه، نمیگه سرم درد میکنه، اما اگه پیشونیش درد کنه میگه سرم درد میکنه. وقت رأس استعمالات مختلفه ای داره، اون وقت میان میگن احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه، انصافا این رأس تقابل پیدا کنه با وجه، تقابل الجزء و الکل، این عرفی نیست. انصاف این عرفی نیست. عرف میفهمه این رأس شامل وجه به تمامهی نمیشه. ولی عرضی که ما برش مستقر هستیم اینه که قبول تباین تقابل رأس و وجه در این حدیث عبدالله ابن میمون تقابل الجزء و الکل نیست، ولی تقابل المتباینه اینه، نه شاید تقابل العامه اینه من وجه باشه. مراد از رأس اعم از منابت و شر باشه و ما فوق الانف جبهه. شاید اون باشه و نسبت میشه با وجه عموم من وجه. وجه کل صورت رو میگیره، اما از جبهه و ما دون جبهه لزقن. رأس منابت و شر رو بگیره با جبهه، نسبت عموم من وجه میشه. این تقابل به نحو عموم من وجه هم عرفی است. و اگر از روایات استفاده بکنیم تقدیت و تمام الوجه جائز نیست در حال احرام ولو فی الجمله، ما ملتزم میشیم که در اینجا رأس شامل هم مرابط و شر میشه هم جزی از وجه، که اون جزء وجه قدر متعقنش جبهه است. اتفاقا این معنا مؤیدهایی هم داره. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام یکره للمحرم ان یجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان یمد المحرم ثوبه حتی یبلغ انفه. فرمود مکروه است، ناخوشایند است که محرم لباسش را بالا ببرد تا فوق انفش، یعنی به پیشانیش برساند. ولا بأس ان یمد المحرم ثوبه حتی یبلغ انفه. حالا ما یکره رو ظاهر در حرمت نمیدونیم، ولی مثل های سیستانی و های زنجانی که عقیدشونی که یکره ظاهر است در حرمت، اصلا این رواز دلیل بر حرمت میشه. یکره للمحرم ان یجوز به ثوبه فوق انفه. صحیح معاویه ابن عمار. آیه سیستانی استشهادم میکنن برای اینکه بگن یکره ظهور در حرمت داره، به یک روایت صحیحه که داره که کان علیون یکره ان یستبدل وسق من تمر المدینه به وسقین من تمر لانه ادونهما ولم یکن علیون یکره الحلال. فرمود دو وسق تمر متوسط رو علی علیه السلام ناخوشایند داشت که با یک وسق تمر مرغوب مبادله کنند. تمر اعلا مثلا بگید 2 کیلو، تمر ادون 1 کیلو مبادله بکنن با هم. همین الان مثلا بیاد 1 کیلو خرمای بم بده 2 کیلو خرمای مثلا درجه 2 بگیره، خب این حرامه دیگه. الان هم فتوا اینه که این ربای معاوضی است در مکیل و موزون و حرام است. بعد داره ولم یکن علیون یکره الحلال. حضرت علی کسی نبود که فعل حلال رو بدش بیاد. خب به اینم استشهاد کردم برای اینکه یکره ظهور داره که این فعل حرام است، حلال نیست. کجا؟ یکره. اگه یکره دلیل بر حرمت باشه که آیه سیستانی آیه زنجانی میفرمان این ظهور در حرمت داره. بله بنابر اونی که ما عرض کردیم یکره ظهور در حرمت نداره، اعم از حرمت و کراهته. و این لم یکن علی یکره الحلال رو هم توجیه کردیم، گفتیم قطعا حضرت علی از مکروهات بدش میومد، منتها به تناسب مکروه. قطعا حضرت علی بعدش می اومد از مکروه. پس این لم یکن علیون یکره، یعنی لم یکن علیون یکره و کراهتن شدیده، لم یکن یکره و علیون کراهتن شدیده الحلال. حضرت علی کسی نبود که یه چیزی حلال باشه ولی کراهت شدیده داشته باشه که بگه حتما ترک کنید. حضرت علی که بله، نه یکره میگم در این روایت استعمال شده در و اراده شده ازش کراهت شدیده، ولی دلیل نمیشه که هر کجا که یکره رو به کار بردیم اونم به معنای کراهت شدیده باشه. قطعا حضرت علی کراهت به معنای کراهت غیر لزومیه، کراهت غیر شدیده داشت نسبت به مکروهات. حضرت علی بعدش نمیومد از بعضی از مکروهات که کراهت شدیده و رضا ترکم میکرد خودش. بله بله بله، ابغض طلاق حلالی است که مبغوضه دیگه. پس اینجور نیست که هر مبغوضی هر مکروهی مکروهی باشه که لا یجوز و ارتکابه. پس این روایت بگیم لم یکن علی یکره، یعنی از اون کراهت‌های شدیده، از اون کراهت‌های شدیده. حضرت علی کراهت شدیده داشت نسبت به این کار، و حضرت علی کسی نبود که حلال باشه یه چیزی و کراهت شدیده نسبت به اون داشته باشه که بگین ترک کنید. دلیل نمیشه که هر کجا یک ره گفتن اونم ظهور داشته باشه در کراهت شدیده. استعمال هم از حقیقته. نه، حضرت در مقام بیان حرمت بود، فرمود کان علیون یکره ان یستبدل وسقین من تمر المدینه. نه مشخص، میدونم حضرت مشخص کرد که در اینجا مقصودش از یکره یعنی یکره و کراهتن شدیدتن لا یرزا برتکابه ها. خب و کان و لم یکن علیون یکره، الان میشه که حضرت علی کسی نبود که حلالی باشه و کراهت شدیده داشته و نسبت به او. خب ممکنه خوشش نیاد، اما در حدی که بگه ترک باید بشود اینجور که نبود. اما این استعمال هم از حقیقته. دلیل نمیشه که هر کجا لفظی یا کره بود بگیم اونم ظهور داره در این که این فعل حرام است. به هر حال حالا نه یکره و ذالک ولا بعثه، یعنی اون کراهت هم نداره. چرا از این ور نمیگی؟ لفظ یکره جامع بین حرمت و کراهته. یعنی چون یکره هم از حرمت و کراهت اصطلاحی است، ولی بعدش گفته ولا بعثه ان یمد المحرم صوبه و حتی یبلغ انفه، میگید که این قرینه میشه برای اینکه این یکره رو بگیم کراهت لزومیه یعنی حرمت. حالا این قابل طرح است این فرمایش شما، ولی به حدی است که ظهور درست کنه برای خطاب مشکله. ولی ما بگیم این مشکل حله. چرا؟ برای که در صحیحه حفص و هشام عن ابی عبدالله علیه السلام یکره للمحرم ان یجوز ثوبه انفه من اسفل و قال اذهل من احرم تلهو. این خطاب امر بعدش فرمود مکروه است محرم لباسش رو بالای از بینیش بالاتر بیاورد، یعنی از پایین لباسش رو که میاره جوری بیاره که بالاتر از بینیش رو بپوشونه. و قال اذهل من احرم تله، فرمود خودت را بروز بده، پنهان نکن. لمن احرم تلهو، برای خدا. حالا لمن احرم تلهو این لام لام غایته، یعنی به این معنا که از ازها به خاطر خدا، یعنی خودت را بروز بده، آشکار کن، قربتن الله به این معناست. اذهل من احرمتنه مثل اتم الحج و العمره لله، یعنی اذهل قربت الى الله، یا به این معناست یا نه، یعنی یا به این معنا هست که یعنی خودتو آشکار کن نزد خدا، چون عرفی مثلا عرفی میگه یعنی خودتو زیر پرده و زیر لباس پنهان نکن، بیا تو فضای باز. حالا این دومی خیلی نمیدونم با مبانی بلکه که خدا همه جا حاضره جور نمیاد، خیلی باید عرفی و عامیانش بکنیم، یعنی خودتو در مقابل خدا آشکار کن، نرو تو پستو، نرو زیر خمار و قطاع و. ولی احتمالا اون اولی عرفی، یعنی با توجه به مبانی که خدا همه جا هست، اذهل من احرمتل، یعنی به خاطر خدا، به خاطر همون که محرم شدی، قربتن الی من احرمتلهو، بیا خودت رو آشکار کن، خودت رو زیر نقاب و زیر غطا و زیر ساتر قرار نده. خب این اذهل من احرمتله خطاب امره دیگه، این ظهور امرم در وجوبه دیگه. و در کنار اون یکره للمحرم آمده، اون یکره هم ظهور پیدا میکنه در اینکه حکم الزامی است. اون مجمله، اون که یکره که ظهور نداره در کراهت اصطلاحیه، یکره اهم از کراهت اصطلاحیه و حرمته، ولی اذه هم ظاهر در وجوب، این ظهور در وجوب داره، هم یکره که ظهور در کراهت اصطلاحیه نداره، ولذا اذهل من احرم تلق قرینه میشه برو. من احتمال هم شما خواهید بگید که مثلا کسی بگه آقا شاید این تعدد مروی باشه، دو تا حدیث مستقل بوده، این راوی کنار هم نقل کرده، این خیلی بعیده، عرفی نیست که دو تا حدیث مستقل رو همینجوری بی ارتباط به هم کنار هم بگذاره. چرا؟ اجمال نداره یکره ها، اجمال نداره. ببینید یک گاهی میگید اجمال داره، گاهی نه، ظهور در اعم داره. مثلا میگه من خوشم نمیاد از این غذا، این ظهور داره در مطلق خوش نیامدن، نه اینکه مجمله. میتونه خوش نیامدنی باشه که اونقدر خوشش نمیاد که تا اون غذا رو میارن از خونه میزنه بیرون، ممکنه نه اونقدر نیست خوشش نمیاد ولی میخوره، با ناخوشایندی بازم میخوره. و هر دو میسازه، این ظهور داره در اعم، نه اجمال داشته باشه که بگیم اجمال کلام متصل سرایت میکنه به بقیه جمله. نه قطعا نداره، قطعا یکره در زمان ائمه نه، قرینه ای نه، قرینه مخفی بر ما که این که خلاف وثاقت راوی قرینه بوده به ما نگه، اما قرینه عامه اگر میگید قرینه خاصه که خلاف وثاقت راوی کتمانش کنه، اگه قرینه عامه نوعیه میگید قطعا در اون زمان یکره ظهور نداشته در کراهت اصطلاحی در مقابل حرمت، چون استعمالات یکره در محرمات زیاده. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خب ممکنه شما، خب تا اینجا ما اینجور نتیجه گرفتیم دیگه که بعید نیست بگیم ستر بعض الوجه واجبه، ببخشید ستر بعض الوجه اشکال نداره، ولی ستر تمام الوجه در حال اختیار برای محرم، برای مرد محرم جائز نیست، و قدر متعقن که ستر ما فوق الانف جبهه جائز نباشد در حال احرام، مگر وقتی که میخواهد بخوابد. ممکنه شما، امام مگه حکم واقعی رو نمیدونه که احتیاط کنه؟ امام آخه حکم واقعی رو احتیاط کار جاهله. اینا که توجیهات غیر عرفیه دیگه، امام بیان فرمودن کار رو نکنید، جبهتون رو ظاهرش اینکه جبهه رو نپوشونید دیگه. اون صحیح عبدالله ابن میمون میگه ظهور نداره در تقابل به نحو تباین، میسازد با تقابل به نحو عموم منوج. این روایت هم که ظاهرش اینه که تغطیه بعضل تغطیه تمام الر تمام الوجه حرامه در حال اختیار که قد متعقنش شد تغطیه پیشانی. چرا عرفی نیست؟ حالا بالاخره این روایت رو چی کار کنیم؟ این روایت رو چی کار کنیم؟ لا یجوز عن یکره عن یجوز به صوبهی فوق انفه و قال اذهل من احرم تنه. دو تا روایت داریم. بله نه اون یغتی وچه او کله، اون روایت میگه یغتی وچه او کله ازا ارادن ینام. خب بله کل وجه و رأس رو با هم میپوشون. امام فرمود چون خوابه اشکال نداره، میخواد به خوابه اشکال نداره. خب ولذا این نتیجه میشه که پیشانی رو بستن، این حتی لباس احرامش رو بگیره روی پیشانیش، این اشکال پیدا میکنه. نه دیگه، میگم از این روایت استفاده میشه که سطر جبهه اشکال داره. دو تا روایت داریم مختص به حال وضو، که یه روایت داره که صحیح منصور ابن حازم، رأیت ابا عبدالله علیه السلام وقد توزع و هو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه. خب متعارف اینه که انسان بعد از وضو وقتی دستمال میگیره که صورت رو خوش کنه، پیشانی رو هم خوش میکنه دیگه. ولی اگر غیر از این بود راوی حساس میشد، میگفت فمسح بهی ما دون انفه. متعارف هم که این است که انسان ما فوق الانف و ما دون الانف و با مندیل بعد از وضو با هم خوش میکنه. خب این روایت هست، اما خب دلیل نمیشه که ما بیایم این روایتی که در مورد ساتر غیر مستقر هست بگیم حکم ساتر مستقر هم مثل ساتر غیر مستقر بشه. نه، این روایت در مورد ساتر غیر مستقر حوله دست گرفته صورتشو خوش میکنه، در این مورد حضرت فرمود اشکالی، خود امام این کار رو کرد که ظاهرش هم اینه در حال اختیار این کار رو کرده، نه که امام مجبور بود. خیلی غیر متعارف اطمینان است به اینکه این شرایط استثنایی نبوده، امام در حال اختیار این کار رو کرده. خب بله صحیح منصور ما که دیدیم سندش خوب بود. حالا من الان اینجا ما ماجلوی از مشایخ صدوق قبول داریم و ترحم علی کثیرا ما قبول داریم. خب روایت، پس ما این روایت رو اخذ میکنیم، میگیم تستر تستر جبهه و پیشانی به ساتر غیر مستقر این جایزه. چه میدونیم الان بعضی از مراجع مگه نیدی تو حتی تو سطر رأسم گفتن که سطر بعض و رأس حرام، اما ساتر غیر مستقر مثل که با حوله بخواد سرش رو خوش کنه اشکال نداره. حتی در سطر تمام رأس گفتن، حتی در سطح تمام الرأس گفتن ساتر غیر مستقر اشکال نداره. حالا ما تو وجه میگیم تو وجه این روایت میگه امام علیه السلام تستر کرد به ساتر غیر مستقر، با دستمال پیشانی مبارکشون رو خوش کردن بعد از وضو. خود ملتزم میشیم تستر به ساتر غیر مستقر جائزه، اما تستر به ساتر مستقر چطور؟ اطلاق اون روایات میگه که تستر به ساتر مستقر نسبت به جبهه جائز نیست. ممکنه شما بله و گفتم اشکال نه. ما هم میگیم تخلیه تمام الوجه جایز نیست، ما هم اینو میگیم دیگه. این که فقط پیشونیشو ببنده، ما حالا خیلی رو اون اصرار نداریم. تغطیه تمام الوجه که شامل جبهه بشه ما میگیم این اشکال داره، اما تغطیه خصوص جبهه نه، ما دلیل خاصی بر حرمتش پیدا نکردیم، چون باید بگیم رأس شامل جبهه میشه که گفتیم رأس استعمالات مختلفی داره. ما میگیم از روایات استفاده کردیم تغطیه تمام الوجه اشکال داره، و این روایت هم مؤیده که وقتی که کسی از پایین لباسش رو میاره تا بالای پیشانی تغطیه تمام الوجه میشه، یا تغطیه معظم الوجه میشه، حالا ولو بعض پیشانیش باز باشه، بعض دیگر از پایین تا بعض پیشانی پوشیده باشه، این روایت شامل میشه و میگه جایز نیست. و ما لااقل احتیاط میکنیم به این مقدار که تمام الوجه او معظم الوجه که بعض پیشانی هم داخل در اون مستور باشد، بنابر احتیاط باید ترک بشه. این سعی منصور ناظم در ساتره غیر مستقره. یه روایت دیگه هم داریم، روایت محمد ابن سنان عن عبدالملک القمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یتوضع ثم یجلل وجهه بالمندیل یخمره کله قال لا بأس. این سندش ضعیفه، ولی اینم مفادش اینه که بعد از وضوع مانعی نداره که انسان با یک پارچه خماری کل صورتش رو بخواد خوش کنه. خب این مقدار جایز. ان قلت در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده بود که تزلیل برای مریض مانعی ندارد، از تتر به طرف ثوبی قال لا بأس ما لم یوسف کرأسک، ولی مواظب باش این گوشه لباس احرامت را که گرفتی در مقابل خورشید تا آسیب نبینی به سرت اصابت نکنه. خب این شامل اصابت یه چیزیه که شامل بعض و رأس هم میشه، یه مفاهیمیه هم شامل بعض میشه هم شامل کل، مثل اصابه، اصابه جسد زیدن، یعنی خورد به جسد، تماس پیدا دار، حالا لازم نیست که به کل جسد زید بخوره. اصابه رأسه یعنی خورد به سرش، ولو به گوشه از سرش بخوره. خب این هم اطلاق داره، چه اصابت مستقره چه اصابت غیر مستقره. حالا این پارچه‌ای که میخوره به سر چه مستقر باشه بمونه روی سر، چه نه یه لحظه بخوره و باز دو مرتبه جدا بشه از سر، اطلاق داره دیگه. بگید خب پس روایت میگه اصابت مستقره رأس هم جایز نیست، شما چرا میگید سطر به ساطر غیر مستقر در تمام الوجه جایز است؟ میگیم خب چه ربطی به هم داره، شاید حکم سر حکم منابت و شر اشد باشه، شاید در مورد منابت و شر تستر به ساتر غیر مستقر هم ولو نسبت به بعض الرأس جائز نباشه، اما در مورد وجه نه، ستر تمام الوجه به ساتر مستقر حرام باشه. شما که میگید تستر وجه جائزه ولی تستر منابت رأس حرامه، اینجور فرق میذارید بین وجه و رأس. ما حالا یه مقدار با تخفیف میایم میگیم تستر تمام الوجه به ساتر مستقر حرامه علی الاحوط، ولی تستر تمام الوجه به ساتر غیر مستقر حلاله، اما در رأس نه، تستر بعض الرأس کل الرأس به ساتر مستقر به ساتر غیر مستقر. اطلاق مالم یوسف که رأسی میگیره اینا با هم تنافی نداره که، اصلا تنافی با هم نداره. اگه تنافی داشت اون وقت باید یعنی جمع عرفی میکردیم، اصلا ما هم تنافی نداره که نوبت به جمع عرفی برسه. اگه تنافی داشت یعنی بین حکم وجه و حکم رأس تفکیک امکان نداشت، خب میومدیم میگفتیم این صحیحه منصور تستر در وجه را به ساتر غیر مستقر حلال کرد. اگه یک کسی بیاد بگه ملازمه است بین حکم وجه و حکم رأس که نیست قطعا ملازمه، ولی اگر کسی ادعای ملازمه بکنه، خب این دلیل نمیشه که ما دست از این صحیحه منصور ابن حازم برداریم. آخرش ما رو مجبور میکنید مالم یوسف کرعسک رو تقیید بزنیم به ساتر مستقر. ما میگیم اینقدر به ما گیر ندید، بذارید ما در ساتر، ما در تقطیه تمام الوجه تفصیل بدیم بین ساتر مستقر و غیر مستقر به خاطر این روایات. ولی در مورد رأس نه، ما طبق اطلاقات و دلیل های طبق عدله طبق همین صحیحه عبدالله ابن سنان تقطیه بعض رأس را اونم به ساتر غیر مستقر رو مرام بدانیم. اگه شما گیر به ما بدید که آقا این تفصیل خلاف اجماع هست، مفتابه نیست، برفض حرف شما درست باشه، آخرش به ما گیر بدید، میدونیم ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم قول به فصل نیست. بسیار خوب، صحیح منصور ابن عازم میگه تستر تمام الوجه به ساتر غیر مستقر حلال، لازمش اینه که در رأس هم حلال. مالم یوسف که رأسک هم میشه بر ساتر مستقر. آخرش این نیست که ما صحیح منصور ابن عازم رو ترک کنیم. چرا عرفی نیست؟ بله اصابت و رست گاهی میخوره رو سرش، همینجور میمونه، اصلا میندازه رو سرش برای اینکه آفتاب نتابه بهش، میندازه رو سرش، همینجور میمونه رو سرش. اصابت مستقر است دیگه، اصابت مستقر این نیست که با بند ببندن، که همین که بندازه رو سرش مثل کلا، مگه شما کلا میذارید رو سرتون میبندید دوره گلوتون؟ نه، کلا میشه ورداشت میشه گذاشت، این میشه اصابت مستقره. اصابت و صوبم لرز میتونه اصابت مستقره باشه، این حوله ارام بندازه رو سرش اصابستی نه دیگه. چرا میگه ما که نیاز به این حرفا نداریم، ما میگیم فرق بین وجه و رأس احتمالش عرفیست. این راجع به این مسئله. فرع دوم فالاحوت، خلاصه نتیجه الاحوت حرمت و تغطیت تمام الوجه تغطیتن مستقرتن. خب این از این بحث بگذاریم. فرع دوم که تأمل بفرمایید راجع به او اینه که آیا تغطیه بعض الرأس حرام است یا حلال؟ بعض رأس رو تغطیه میکنه نه تمام الرأس رو. در حال احرام سرش خیسه، حول احرام رو میاره یه مقدار سرش رو خوش کنه که بتونه مس بکشه رو سرش. خب هم تغطیه بعض الرأس هم تغطیه غیر مستقر است. حالا از حیث تغطیه بعض الرأس، مرحوم علامه در منتها فرموده است که نهی از تغطیه الرأس شامل تغطیه بعض الرأس هم میشه، مثل نهی از حلق الرأس که شامل حلق بعض الرأس هم میشه. اطلاق داره لا یغطی رأسه، بعض الرأس هم تغطیه بشه سرد میکنه غطا رأسه. بعض اعلام اشکال کردن همون نقضی که مطرح کردیم اول، بعد گفتن خب کسی توهم میکنه که سطر عورت بر سطر بعض العورت صادق باشه، کسی بعض الاورش رو سطح بکنه بگن سطر عورتهو، خب قطعا نمیگن. و این نقض دعای علامه در منتها گرفته شده. به نظر ما این نقض وارد نیست. چرا؟ برای اینکه درسته سطر عورت صدق نمی کنه بر سطر بعض عورت، ولی مناسبات حکم و موضوع فرق میگذاره. اجازه بدید یه مثالی بزنم. من نتف لا تنتف ابتک با انتف ابتک فرقش چیه؟ انتف ابتک امر رسول الله الناس به نتف الابت. یه کسی بعد از این پیامبر فرمود انتف ابت انتف ابتکم، یکی رفت زیر بغل طرف راستش رو زد، زیر بغل طرف چپش مونده. خب حق داره پیامبر بفرماید که لم تمتثل امری، من گفتم انتف ابتک، یک ابتت رو زدی یک ابت رو نزدی. اما اگر پیامبر فرمود در حال احرام لا تنتفو اباتکم، من نتف ابتهو فعلیه دموشات، هر کی این آقا رو میدید یک بغلش رو نتف کردی یا حرف کرده، میگو پیامبر فرمود لا تنتفو ابتکم، چرا این کار کردی؟ من نتف ابتهو فعلیه دموشات. این برای اینکه مناسبت حکم و موضوع فرق میکنه. سطر عورت ظاهرش اینه که عورت مستور باشه، مناسبت حکم موضوع اینه. مثل انتف و ابتکم مناسبت تنظیفه، تنظیف اقتضا میکنه هر دو ابت رو بزنه. سطر عورت اقتضا میکنه برای رعایت افاف تمام عورت سطر بشه. ولی مناسبت حکم و موضوع در اینکه لا تکشف عورتکم، اونجا چی میگید؟ اگه بگن لا تکشف عورتکم، اگه بعض عورتش رو کشف بکنه، خب اونجا میگن لم تمتثل دستور مولا رو. مولا گفت لا تکشف عورتک، درسته کشف بعض العوره کشف العوره نیست، اما مناسبت حکم و موضوع ادعا میشه که اقتضا میکنه که به هیچ وجه کشف نشود ولو بعض عورت. علامه در منتها ادعاش اینه که مناسبت لا تحلقو رؤوسکم غیر احلقو رؤوسکمه، احلق رأسک شامل حلق بعض رأس نمیشه در نسو کرد، اما لا تحلقو رؤوسکم فرق میکنه. تأمل بفرمایید ببینیم این عناوین صدق عرفیش اولا چجوره، چجوره مثلا اصاب رأسی اصابت بعض رأس هم میگیره، ولی غسل تو رأسی غسل تمام رأس باید باشه. این معیارش چیه؟ مناسبات و موضوع هم دقت بفرمایید انشاءالله تا فردا.